لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در باب وجود ذهنی حکما مطالبی را گفتن که این مطالب موجب اشکال شد. از یک سو گفتن که در علم باید ذاتیات معلوم خارجی محفوظ بماند، یعنی اون چه که ما در ذهن به عنوان حقیقت شیء خارجی شناختیم و صورت ذهنیش برامون حاصل شده به لحاظ ذاتی منطبق باشه با اون چه که در خارج است، و اگر غیر این شد علم معنا نمیدهد. علم یعنی صورت حاصله از شیء، اون صورت واقعی شی، نه صورتی که منطبق و مطابق با شی نباشد. بنابراین شرط علم بودن محفوظ ماندن ذاتیات، و اگه غیر این باشه میشه سفسطه. خب این سخن یه لازمه ای داره، و اونی که از این سخن لازم میاد که دو امر مقابل غیر قابل اجتماع با یکدیگر جمع شوند، جمع مقابلین پیش میاد. چطور؟ صور ذهنی یعنی همون معلومات ما، اعراض قائم به ذهنن، پس عنوان عرض بر اون صادق است. از اون سو اگر شما مثلا جوهر را شناختید، جوهر ذهنی باید با جوهر خارجی به لحاظ ذاتیات یکسان باشه با حکم محفوظ ماندن ذاتیات و با حکم علم. پس جوهر ذهنی باید حقیقتا جوهر باشد، یعنی موجود لا فی الموضوع. از اون طرف جوهر ذهنی که معلوم ماست عرض ذهن و قائم به ذهنه، پس باید عرض باشه. پس شیء واحد هم جوهر است هم عرض. جوهر است چون گفتید ذاتیات محفوظه، عرض است چون صورت قائم به ذهن است. به لحاظ فنی تعریف که میکنن جوهر رو میگن ماهیتون اذا وجدت فی الخارج کانت لا فی الموضوع. جوهر یعنی ماهیتی که در موضوع نیست. توضیح دادم حلول را و حال و محل و معنای موضوع را. موضوع یعنی اون محلی که چیزی که در حلول کرده است در تحققش وابسته به حالش نیست. محل وابسته به حالش نیست، مثل گرمایی که حال در جسم است ولی جسم در تحققش وابسته به این گرما نیست. شکل و رنگی که در جسم است، جسم در تحققش وابسته به این حالش نیست. به این قبیل حالها که در محلی حلول می کند که اون محل در تحققش وابسته به حالش نیست، به اینا میگیم عرض. به اون محل عرض هم میگیم موضوع. برخلاف جوهر گفتن ماهیتون اذا وجدت کانت لا فی الموضوع. جوهر ماهیتی است که در تحقق لا فی الموضوع است. عرض ماهیتون اذا وجدت کانت فی الموضوع. عرض ماهیتی است که در تحقق در موضوع است. موضوع هم گفتیم یعنی محلی که بی نیاز از حالشه، در وجود وابسته به حالش نیست. حالا سوال میکنیم آیا ذهن در تحققش وابسته به صور ذهنی است؟ این اگه صور ذهنی نباشن ذهن وجود نداره؟ معلومه که ذهن هست. ذهن در تحقق وابسته به صورت نیست. صورت اگر بیاید ذهن استکمال پیدا می کند، ولی نه این که در وجود وابسته به صور ذهنیش باشه. پس عنوان عرض بر صور ذهنی صادق است. از اون طرف هم ذاتیات باید محفوظ باشه. پس اگر شما یک جوهر را شناختید، علم به جوهر پیدا کردید، مثلا جسم رو در ذهن تصور کردید که یک جوهر است، جسم ذهنی به حکم محفوظ ماندن ذاتیات باید حقیقتا جوهر باشد. جوهرم یعنی ماهیتون اذا وجدت کانت لا فی الموضوع. همین جسم ذهنی در ذهن است و ذهنم در وجودش وابسته به این جسم ذهنی نیست. پس عنوان عرض بر او صادقه، ماهیتون اذا وجدت کانت فی الموضوع. الان پس جسم ذهنی هم جوهر شد به حکم انحفاظ ذاتیات، هم عرض شد به حکم این که قائم به ذهن و وابسته به ذهن است و ذهن وابسته به او نیست. پس شیء واحد میشه جوهر و عرض. خب این که معنا نمیده. این اشکال اول. اشکال دوم، گفتیم ذاتیات باید محفوظ باشن. پس شما مثلا جوهر تصور میکنید مثل جسم، یا اعراضی مثل کمیات، اشکال هندسی، اعداد، اینا رو تصور میکنید. مثلا شما دو را تصور کردید، سه را تصور کردید. به حکم این که ذاتی باید محفوظ باشد، دو و سهی که تصور کردید واقعا ذاتیاتش کم است، داخل مقوله کمه. جسم اگر تصور کردید داخل مقوله جوهر است. پس جسم ذهنی جوهر است، دو در ذهن تصور شد کم است، سه تصور شد کم است. مثلا سفیدی تصور کردید، سفیدی کیف محسوسه، از قبیل کیفیاتی است که قابل احساس. خب همینو واقعا شما در ذهن تصور کردید. یا هر مقوله دیگری، شما بالایی و بلندی تصور کردید، مقوله مثلا اضافه است. برای چی میگیم اینا همون ذاتیاتی که در خارج دارن در ذهنم دارن؟ به حکم اینکه گفتیم بین ذهن و عین باید مطابقت باشه تا علم معنا بده، بلا سفسطه میشه دیگه. سوفسطایی میگفت ما علم به واقعیت نداریم، فیلسوف میگفت ما میتوانیم علم داشته باشیم. پس وقتی شما دو تصور کردید واقعا دو یعنی کم قابل قسمت تصور کردید و همین رو شناختید و هاکذا در امور دیگر. از اون طرف حکما گفتن علم از مقوله کیف نفسانی است، کیف است و در تحتش هم کیف نفسانی. شما به خاطر دارید در بحث‌های قبل در طبقه بندی ماهیات گفتن نظر مشهور اینه که ما 10 مقوله و جنس عالی داریم، یکی مقوله جوهره، 9 مقوله عرضی، یکی از اون مقولات کیف است، یعنی عرضی که قبول قسمت و نسبت نمی کنند ذاتن. بعد کیف رو تقسیم کردن به چند قسمت، در تحت کیف باز انواعی هست، یکی از انواع کیف محسوسه، یعنی کیفیات و صفاتی که ما با حس میتونیم اونا رو بیابیم، مثل سفیدی و سیاهی، مثل گرما، اینا کیف محسوسه. بعضی از کیفیات کیف نفسانی است، یعنی صفاتی است که در نفس، مثل شادی و غضب. شما نمی‌تونید بگید مثلا شادی و غضب چه رنگیه، با کدوم حس الان شادی و غضب رو ما میتونیم ادراک کنیم؟ میگیم اینا حالت‌های نفسانیه، صفات نفسانیه. از جمله کیفیات نفسانی گفتن علم، اینم در مشهور گفتن. پس الان علوم اگر به لحاظ ماهیت بخوایم اینا رو دسته‌بندی کنیم جزو کیف قرار میگیرن، اونم از قبیل کیف نفسانی. پس ماهیتش میشه کیف. یعنی اگر بگن علم به لحاظ طبقه بندی داخل کدوم مقوله قرار میگیرد، میگیم داخل مقوله کیف قرار میگیره. حرف اولمون هم یادمون نره، گفتیم ذاتیات در ذهن و عین یکسان است. پس شما وقتی جسم و در ذهن تصور کردید یعنی چیزی تصور کردید که مندرج در تحت مقوله جوهر است. اگر دو و سه و امثال اینها رو تصور کردید یعنی چیزی شناختید که در تحت مقوله کم است. پس دوی ذهنی، جسم ذهنی از یک سو به حکم محفوظ ماندن ذاتیات جوهر است یا کم است، از اون طرف هم علم ماست، ما علم به دو داریم. خب این علم همون دوه، دو چیز نداریم که بگیم یک چیزی داریم به نام علم، یک چیزی داریم به نام دو. علم ما به دو در ذهن یعنی همون دو، همون دویی که در ذهن جا گرفته. پس الان این دوی ذهنی، این جسم ذهنی، مثلث ذهنی، هر صورت ذهنی دیگری که داشته باشیم، از یک سو ذاتیات مقوله خودشو داره، پس مندرج مثلا در مقوله کم است، در مقوله کیف است، در مقوله جوهر است. از یک سو هم که فلاسفه گفتن علم کیف نفسانی است، باید ماهیتش کیف باشه، یعنی شیء واحد دو تا ماهیت داره، مندرج در تحت دو مقوله است. دوی ذهنی هم کیف است چون علمه، هم کم است چون گفتی ذاتیات باید محفوظ باشه. جسمی که در ذهن تصور کردیم هم جوهر است به حکم انحفاظ ذاتیات، هم جسم ذهنی باید کیف باشه به حکمی که علم است، علمم که گفتید کیف نفسانیه. سفیدی در ذهن تصور کردید هم کیف محسوسه هم کیف نفسانیه، یعنی دو تا فصل داشته باشه. حالا در مورد سفیدی و سایر کیفیاتی که در ذهن تصور میکنیم، اندراج در دو مقوله نیست، دو تا فصل پیدا کردن است، چون کیف محسوس فصلش با کیف نفسانی متفاوته ولو جنس عالیشون مشترکه. همه اینها محاله، نمیشود که شیء واحد دو تا ماهیت داشته باشه، دو تا فصل یا دو تا جنس عالی داشته باشه. ماهیات به تمام ذات با یکدیگر مباین هستن اگر در تحت دو مقوله باشن، یعنی تمام ماهیاتی که در تحت مقوله جوهرن با همه ماهیاتی که در تحت مقوله کم قرار دارن، در تحت مقوله کیف قرار دارن، به تمام ذات مباینن و هیچ اشتراک ذاتی با یکدیگر ندارن، چون جنس عالیشون متفاوته. در طبقه بندی ما ماهیاتی که درجه بندی میکنیم میرسیم به اون جنس عالی، میگیم جنس عالی که مثلا جوهر باشه با جنس عالی که کم باشه به تمام حقیقت و ذات مباینن. الان ما سخنی گفتیم، فلاسفه سخنی گفتن که لازمش این شد که شیء واحد در تحت دو مقوله مباین باشه. از یک سو کیف نفسانی است، پس داخل مقوله کیف است. از یک سو چون گفتی ذاتیات محفوظه، مثلا جوهر شما شناختید، باید واقعا جوهر باشه. پس شیء واحد در ذهن ما هم حقیقتا جوهر است، هم حقیقتا کیف نفسانی است. این اشکال از اون اشکال اول سخت‌تره، چون اشکال اول این بود که شیء واحد هم جوهر باشد هم عرض. اون را به یک نحوی میشه توجیه کرد. توجیهش اینطوری باشه، بگیم جوهر تعریفش چی بود؟ گفتین ماهیتون اذا وجدت فی الاعیان کانت لا فی الموضوع، ماهیتی که اگر در خارج موجود بشود لاف الموضوع است. خب گفتید اگه در خارج موجود باشه، شما الان به جوهر ذهنی، آیا نمیتونید بگید جوهر ذهنی ماهیتی است که اگه در خارج موجود باشد لاف الموضوع است؟ این معنا برای صادقه بازم، برخلاف اعراض که مثلا شما نمیتونید بگید سفیدی اگه در خارج باشد لا فی الموضوع است. نه، سفیدی در خارج هم فی الموضوع است. نمیتونید بگید مثلا اشکال هندسی 2-3 اعداد اگر در خارج موجود باشن لا فی الموضوع هم. غلطه. میگیم 2 اگه در خارج موجود باشد باز هم فی الموضوع است. سفیدی در خارج موجود باشد فی الموضوع است. و هاکذا هر عرض دیگری. اما به جسم ذهنی، به جوهر ذهنی میتونیم بگیم اگر این جوهر در خارج باشد لا فی الموضوع است. پس با این توجیه میتونیم بگیم اشکال نداره که جوهر ذهنی به لحاظ ماهیت این معنا بر او صادق است، اذا وجدت فی الخارج کانت لا فی الموضوع. خب الان که فی الموضوع چیه؟ الان که در ذهنه فی الموضوع است، الان چرا بهش میگی جوهر؟ میگیم عرض، این که به جوهر ذهنی گفتیم این وجودش عرضی است، یعنی نحوه وجود، وجود حلولیه. عرض خودش اصلا مقوله نیست. ما گفتیم 10 مقوله داریم، یکی مقوله جوهر، 9 تا هم مقوله مختلف، کم، کیف و چند تا دیگه. به همشون اگر میگیم عرض، نه از این باب که عرض جنس عالیه، از این باب که همشون نحوه تحققشون وجود حلولیست، همه اعراض اینجوری هم. پس شما وقتی که به یک شیئی گفتید جوهر، دارید به نحوه ماهیتش اشاره میکنید. وقتی به یک شیئی گفتید عرض، دارید در واقع به نحوه وجودش اشاره میکنید، چون عرض یعنی اون ماهیتی که نحوه وجودش حلول در دیگری است. حلول ماهیت نیست، حلول نحوه تحققه. بعضی از اشیاء در تحقق در شیء دیگری فرو رفتن، بعضی ها در شیء دیگری فرو نرفتن، اما ماهیتشون این نیست. ماهیتش حالا کمه، کیفه، جوهره، هرچی. پس اشکال اول را این گونه می شود توجیه کرد که اجتماع جوهر و عرض به این معنا اشکال نداره. بگیم شیء واحد از جهت ماهیتش جوهر است و بر او صدق می کند که این شیء ماهیتون اذا وجدت فی الخارج کانت لا فی الموضوع. ولی همین شیئی که این معنا برای صادقه، الان به حسب نحوه تحقق، نحوه وجود حلولی عرضی دارد. وقتی شما میگید نحوه وجودش حلولی است، به ماهیتش نگاه کردید یا به وجودش؟ به وجودش دارید نگاه میکنید، میگید نحوه وجود اینه. حقیقتاً بر جوهر ذهنی صدق میکند که جوهر ذهنی که الان یک موجود فل موضوع است، اگر در خارج باشد لا فل موضوع است. لذا اشکال اول را بعضی ها این گونه توجیه کردن. حالا کاری نداریم توجیه درسته یا غلطه، گفتن اشکال اول خلاصه قابل پاسخگویی است به نحو، اما اشکال دوم را نمیشه کاری کرد، چون اشکال دوم معناش اینه که شیء واحد دو تا ماهیت داشته باشه، در تحت دو مقوله مباین قرار بگیره. اینو نمیشه بگیم یه شیء از یک جهت مثلا جوهر است، از یک جهت کیف است، از یک جهت کم است، از یک جهت کیف است. ماهیت یه امر ثابت با جهت، از این جهت از اون جهت تغییر نمی کند. جوهر به هر جهتی و از هر حیثیتی به هر اعتباری نگاهش کنی او جوهره. کیف هر گونه نگاهش کنی کیف است، با تغییر جهت تبدیل به کم نمی شود. پس اشکال دوم خیلی اشکال سختی است. بعضی اشکالات دیگه هم بود که در صعوبت و سختی مثل این اشکال نیست. مثلا گفتن شیء واحد هم کلی باشه هم جزئی، اشکال اجتماع کلیت و جزئیت پیش میاد. چطور این اشکال پیش میاد؟ شما اگه مفهوم کلی در ذهن تصور کنین، میگید مفهوم کلیه دیگه، قابل صدق بر کثیره. از اون طرف این مفهوم کلی در ذهن شما قائم به نفس جزئی است. شما یک امر جزئی معین هستید، تمام چیزهایی هم که قائم به شماست باید یک امر معین و جزئی باشه. آیا می شود محل، ذهن جزئی و متشخص باشد اما یک صفتی داشته باشه، صفت کلی؟ معنا میده؟ اینکه بی‌معناست. اگر شما یک جسم معین، یک انسان معین داشتید، هر صفتی و هر خصوصیتی به او نسبت دادید، اون یعنی یک امر معینه. حالا شما مفهوم کلی در ذهن تصور کردید، خب این مفهوم کلی در واقع صفت یک نفس جزئیه، پس کلی نیست، خودش هم جزئیه. چطور می شود شما میگید مفهوم انسانی که ما تصور کردیم این کلیه؟ کلی نیست، این یک صفتی است در ذهن شما. یه مفهوم کلی یکی دیگه تصور کرده، اون هم یه مفهوم دیگری است در ذهن او. کس دیگر هم یه مفهوم کلی دیگه تصور کرد، اون هم باز یک صفتی است قائم به او ذهن. پس اصلا کلی نباید باشه. چرا میگید کلیه؟ از اجتماع کلیت و جزئیت پیش میاد. و همچنین اشکال دیگری که باز ممکنه به نظر بیاد، علم و معلوم یکی شدن. شما میگید مثلا ما علم به جسم داریم، علم صفت ماست، ولی اون جسم صفت ما نیست، معلوم به ذاته. شما وقتی علم مثلا به این میز دارید، شما در خارج یک معلوم بالعرض دارید، میشه اون میز خارجی، صورتش در ذهن میشه معلوم به ذات و میز ذهنی. علم به این صورت ذهنی دارید، پس دو عنوان دارید، یکی عنوان علم، یکی عنوان معلوم به ذات. من علم به دو دارم، علم به سه دارم، علم به میز ذهنی دارم، پس باید دو چیز باشد، یکی علم، یکی اون معلوم به ذات. آیا ما واقعا هنگامی که علم به شی پیدا کردیم دو چیز در ذهن داریم؟ هم علم داریم، هم معلوم به ذات داریم؟ چگونه این دوتا با هم جمع میشن؟ بین اینها اون اشکالی که از همه مشکل تره، همون اشکال دوم است که اندراج شیء واحد در تحت دو مقوله هست. معناش اینه که شیء واحد دو مقوله مباین داشته باشه. این اشکال رو مطلب بخونیم.
حالا عالم ذهنی هم که حالا اسمشو بذاریم علم، اونجا هم عالم ذهنی، عالم ذهنی ما هم اونجا هم اعراض باشه، اونجا هم جوهر باشه، اینا چه تضاهمی با هم دارن؟
خب این توضیحاتی که داریم برای بیان همین تضاهم بود. شما در ذهنتون جوهر تصور میکنید، پس قائم به ذهن است، ولی جوهر موجود لا فی الموضوع. از اون طرف جوهر تصور میکنید، ماهیتش باید جوهر باشه، از سوی دیگر گفتید این علم کیف نفسانیه، پس شیء واحد هم کیف است هم جوهر است.
علم عالم ذهن، عالم عالم مثل عالم خارج هست اینجا، مثلا چیا وجود داره؟ هیچ تدوم
در عالم خارج اشیا موجودون لنفسه هستن، ولی در ذهن موجودون للعالم هستن، نه لنفسه. جوهر ذهنی برای خودش وجود نداره، برای ذهن شما وجود داره، نباید رو قیاس کنی به خارج. در خارج این میز برای خودش وجود دارد، موجودون لنفسه هست، ولی میز ذهنی برای خودش وجود داره یا برای شما وجود داره؟
وجود ذهنی چی بود؟
خب وجود ذهنی که نگفت موجود ذهنی همه موجوداتون لنفسه هست، اصلش رو اثبات کرد، گفت ما یه چون نحوه وجود داریم، اما اینکه نحوه وجود وابسته است یا مستقل است که دیگه ادله نبود. که معلومه که صور ذهنی وابسته به ذهنن، این که یک امر بدیهیه، با اراده شما میاد، با قطع توجه نیست، ولی این میز خارجی به اراده شما کاری نداره. شما اراده کنید نباشه، میگید نیست، او هست، نه با اراده شما آمده نه با اراده شما میرود، ولی صور ذهنی تابع اراده من، پس وابستن، پس جوهر نیستن، میشن عرض. از اون طرف هم که گفتی ذاتیات محفوظه، پس باید جوهر باشه. ذهن را مثل یک فضای دیگری تصور نکنید که همونطور که در فضای این مکانی که میشناسین اشیا قرار دادن، در ذهن هم یه اشیایی قرار داده شدن. اون ذهن یعنی نفس ما، یعنی فهم ما، فهم ما که جدا از خود ما نیست. هر چی هم که در فهم ما حاصل شد یعنی وابسته به ذات ماست. و ذاتو ای الماهیه و ذاتیاتها فی انها الوجودات الخارجیه و ذهنیه عالیتن کانت او سافله حفظ. ذات یعنی ماهیت و ذاتیاتش در نحوه های وجود خارجی و نحوه های وجود ذهنی چه عالی باشد این ذهن و چه سافل باشد محفوظه. ذهن عالی مثل علم ملائکه، مثل علم خداوند. ذهن سافل مثل ذهن ما. خداوند هم اگر علم به اشیاء دارد، یعنی به حقیقت اشیاء علم دارد. ملائکه هم اگر علم دارد، یعنی به حقیقت اشیاء علم دارد. در حالی که اون صور اون علم یا هم صور علمی ها هر تعبیر کنیم، قائم به اون ملک است، قائم به اون مثلا عالمی است که علم به این شی دارد. ذات و ذاتیات در نحوه های وجود خارجی و ذهنی حالا این ذهن چه ذهن عالی باشه چه ذهن سافل، ذات و ذاتیات محفوظ است. کمشتهر بینهم، این جمله معروف معناشو خوب بدانین، از ذاتی لا یختلف ولا یتخلف. این که گفتن ذاتی لا یختلف یعنی لا یتبدل بعض اجزاء ذات الی غیرها، یعنی لا یقبل و تشکیک. ذاتی مختلف نمیشود، ذاتی در تمام افراد یکسانه، پس قبول تشکیک نمیکنه. نمیشه شما دو فرد انسان داشته باشید ذاتی یکی با دیگری فرق کنه، پس ذاتی لا یختلف. این که گفت لا یتخلف، ذاتی تخلف نمیکند یعنی هیچگاه این ذاتی منفک از صاحبش نمیشود. اینطور نیست که مثلا انسان در دنیا حیوان ناطق باشد، در آخرت دیگه حیوان ناطق نباشد. بگی خب حالا این در دنیا اینجوری بود، در آخرت رو نیست. یا قبل از دنیا اگر نحوه از تحقق داشت بگیم نه قبل از دنیا دیگه حیوان ناطق نبود. تخلف نمی کنه که یک جا باشه یک جا نباشه. ذاتی ثابته. در دنیاش هم همینه، آخرتش هم همینه، در علم ملائکه هم همینه، در علم خدا هم همینه. فهذا حکم صدقه العقل، یعنی باید عقل به ضروره این رو بیابد و میابد که ذاتیات نه تغییر میکند نه تخلف دارد، حالا در هر علم و ذهنی که باشه. ولی این حکم از جهتی یک معارضی داره، اونم صادقه، بعد گیر میکنیم که الان این دوتا حکم صادق با هم تعارض کردن. ولکن آرزه و نازعه ان جمع المقابلین منه قد لهز، جمع مقابلین از این مطلب پیش میاد، از اینکه گفتیم ذاتی محفوظ است، از انحفاظ و محفوظ ماندن ذاتی و ذات پیش میاد جمع مقابلین. قد لهز و لزم به نظر العقل ایزن، یعنی عقل که خودش حکم کرد به انحفاظ ذاتی و عدم تخلف، بعد حکم از او بر میبینه که حکم دیگه هم داره که دوتا با هم جور در نمیان، از هیچ کدومش هم نمیتونه دست برداره. اون جمع مقابلن چیه؟ فجوهرون مع عرزن کیفج تمع، اشکال اول اینه جوهر و عرز چگونه با هم جمع بشون. چرا؟ این تعیین اون مقابلن، گفتیم جمع مقابلن کدوم دو مقابل؟ یکی جوهر و عرز، یکی هم اندراج در دو مقوله. اشکال اول اینه بیان لزوم ان الحقائق الجوهریه بناء على ان الجوهر جنس لها وقد تقرر انحفاظ الذاتیات في انحاء الوجودات كما تسوق اليه ادله الوجود الذهني. خبر اون حقایق جوهری اینه، یجب ان تكون جواهر، حقایق جوهری با این مفروضات و پیشورزایی که گفتیم، بنابر اینکه جوهر جنس عالی باشد که مشهور هم همینه دیگه، تقریبا قریب به اجماعی که میگن جوهر جنس عالی. از اون طرف هم که ثابت شد انحفاظ و محفوظ ماندن ذاتیات در نحوه های وجود ذهنی، و الا اصلا ذهن و علم به هم میخورد دیگه، آنچنانی که سوق میدهد به این مطلب ادله وجود ذهنی. خب حقایق جوهری در تحت جوهرن، پس باید جوهریتشون ثابت و محفوظ بماند. پس حقایق جوهری یجب ان تکون جواهر اینما وجدت و غیر حالت حیث ما تحققت. پس جوهر اگر ذاتیش این است که لاف الموضوع باشه، پس باید هر کجا موجود شد جوهر و غیر حال باشد، هر گونه وجود داشت وجود حلولی نباشه، چون ذاتیشه. ذاتی هم که گفتیم تخلف نمی کنی، ثابته. خب این از یک طرف، از سوی دیگر فکیف جاز ان تکون حالتا کما هو مذهبهم فی الذهن. این کما هو مذهبهم یه جمله معترضه است، اگر خط تیره چیزی نداره بگذارید که معلوم باشه به اصل مطلب کاری نداره. چگونه جایز است که این جواهر حال در ذهن باشد؟ مگر نگفتید جوهر یعنی موجودون لاف الموضوع، اذا وجدت کانت لاف الموضوع. این ذاتی هم که گفتی باید محفوظ باشه، خب این که الان در ذهن است، این که فعل موضوع شد پس ذاتیش تغییر کرد، پس چگونه جایز است که این جواهر حلول کننده در ذهن باشن؟ که مذهب حکما هم همین بود که میگفتن صور ذهنی حال در ذهن است. ذهن چیه؟ و هو محل مستغن عنها فی وجوده، ذهن یعنی محلی که بی نیاز از این جواهر حلولگر است، از حالش بی نیازه. یعنی اگر این صورت ذهنی نباشد، ذهن از بین نمی رود و در وجودش وابسته به این صورت ذهنی نیست. والحال فی المستغنی عرضان، اون چیزی که در محل مستغنی و بی نیاز حلول کند به اون حال میگیم عرض. پس این جوهر ذهنی باید عرض باشد. از اون بر گفتی جوهر ذاتیاتی ثابته، باید جوهر باشه، پس شیء واحد شد جوهر رو عرض. این اشکال اول. ام به معنای بل، اشکال بالاتر اینه، کیف تحت الکیف کلون قد وقع، چگونه در تحت مقوله کیف همه این مقولات دیگه جا گرفتن؟ چون شما علم و اشیاء دیگه پیدا میکنید و اشیاء دیگه یا جوهرن یا مقولات دیگر، همه به ذهن که آمدن میشن کیف. از اون طرف گفتی ذاتیاتش هم که محفوظه. هازا اشکال آخر اصعب من الاول، بیانه ان القوم قد ادوا العلم کیفا نفسانیا. مشهور فلاسفه گفتن علم کیف نفسانی است، صفت قائم به نفس است. و العلم عین المعلوم بالذات، علم یعنی علمی که ما بهش در ذهنمون میگیم علم، در واقع همون معلوم بالذات، دو چیز نیستن. پس علم و معلوم بالذات یکیه. معلوم بالذات چی بود؟ مثلا شما علم به جوهر دارید، یعنی معلوم بالذات شما جوهره. معلوم بالذات شما کم است، دو، سه، مثلث، اینا همه کمیاتن. و هر مقوله دیگری، بل معلوم بالذات قد یکون جوهرن، قد یکون کمن، قد یکون مقولتن اخرى. بالاخره معلومات بالذات شما همین اشیاء هم دیگه، از مقولات مختلف. فیلزم اندراج و جمیع المقولات فی الکیف، به حکم این که ذاتی محفوظه است، اون صور ذهنی باید همون ذاتی مقوله خودش رو داشته باشه، مثلا جوهره. به حکم این که قوم گفتن علم کیف نفسانی است و این علم همون معلوم به ذاته، پس باید شیء واحد هم جوهر باشد هم کیف نفسانی باشه، دو تا ماهیت داشته باشه. حالا چرا گفتیم اصعب؟ چون میگیم اشکال اول رو با یک بندبازی میشود توجیه کرد. انما قلنا اصعب من الاول لان الارض ارض عام للمقولات تسع الارضیه. مفهوم ارض برای مقولات نهگانه ارضی جنس نیست. یعنی ما دو تا مقوله نداریم بگیم مقوله جوهر مقوله ارض، اینجوری نیست. میگیم مقوله جوهر و نه تا مقوله عرض. پس چرا به همش میگیم عرض با اینکه جنس نیست براشون؟ برای که عرض یعنی نحوه وجود حلولی. این نه مقوله که به لحاظ ماهیت همه با هم مباینن و لذا هر کدوم یک مقوله برأسه هستن، هر کدومشون با اینکه ذاتن و ماهیتن مغایر با دیگری هم، ولی همه نحوه وجودشون حل در موضوع است، قائم به موضوعه. هر چیزی که قائم به موضوع باشد، حل در موضوع باشه، یعنی نحوه وجودش وجود حلولی است، ما به چنین چیزی میگیم عرض. این معناش ماهیت بودن نیست. پس خود مفهوم عرض، میگه عرض، عرض عام مقولات نهگانه است. مفهوم عرض خودش یه عرض عامه، یعنی که انه یک صفتی است که به تمام این نه مقوله اطلاق میشه، ولی نه از باب اشتراک ذاتی و ماهوی، از باب اشتراک در نحوه وجود. یعنی نحوه وجودشون شبیه همه، نحوه وجود همشون وجود حلولیه. عرض یعنی این، لکونهی من الاروز و هوا وجودها فی الموضوعات. عروض یعنی که یک محمولی، یک چیزی داشته باشی که در یک موضوعی باشد، قائم به موضوعی باشد. فلیس کثیر و اشکال فی کون الجوهر ذهنی عرضن. پس اشکال نداره بگیم جوهر ذهنی عرض است. مقصودمون اینه جوهر ذهنی یعنی ماهیتون اذا وجدت فی الخارج کاند و فی الموضوع. الان چی؟ الان میگید این جوهر ذهنی که اون معنای اول که الان گفتیم معنای جوهر به صادقه، ولی الان وجودش فل موضوع است. و پس اگر گفتیم عرض است یعنی وجودش حلولیه، اگر گفتیم جوهر است یعنی معنای اذا وجدت فی الخارج کان لا فی الموضوع بهش صادقه. فلیس کثیر و اشکال فی کون الجوهر ذهنی عرضن، خیلی اشکال نداره که بگیم جوهر ذهنی عرض است. چرا؟ از لا یسیر و جنسن له، وقتی گفتی جوهر ذهنی عرض است معناش نیست که عرض را جنس او قرار دادی، داری میگی عرض است یعنی نحوه وجودش حلولیه الان، به خلاف کیف. اگه گفتیم جوهر ذهنی کیف است، وقتی میگی جوهر ذهنی کیف است یعنی ماهیتش رو داری اشاره میکنی، از اون طرف هم که گفتی ماهیتش جوهره. فانه یعنی کیف جنس عالی است، خود جوهر هم که جنس عالی است. فاذا کانت صورت العلمیه جوهرا، اگر صورت علمی شما جوهر باشه مثل انسان و اسب، یا کمن او وضعن، صورت علمی شما کم باشه مثلا سطر رو میشناسید، میگید سطر کمیتی است که در دو جهت طول و عرض امتداد پیدا کرده، یا مثلا از مقوله وضع باشه میگیم مستقیم بودن، قائم بودن، این قائم بودن یک ویژگی است از مقوله وضع، زیر سقف این زیر بودن، فوق بودن این از مقوله اضافه، و هاکذا سایر مقولات. پس اگر صورت علمی جوهر باشد یا کم باشد یا وضع باشد مثل انسان و اسب، مثل سعد که مقوله کمه، مثل انتصاب قائم بودن که مقوله وضع است، در هر صورت از هر مقوله‌ای که شما یک علمی پیدا کردی و شناختی، لازم ان یکون شیء واحد مندرجن تحت مقولتین و مجنسن به جنسین فی مرتبتن واحده به حسب ذاته، لازم میاد که شیء واحد مندرج در تحت دو مقوله باشد، مجنس به دو جنس باشد در مرتبه واحد، یعنی همزمان در مرتبه واحد هم مقوله کیفه هم مقوله جوهره. یا اگر حالا کیف محسوس علم پیدا کردی مثلا سفیدی سیاهی، هم کیف محسوس باشه هم کیف نفسانی باشه، فصلش دوتا میشود. و اذا کانت، کانت اسمش ضمیری است که برمیگرده به صورت علمیه، اگر اون صورت علمیه کیف محسوس باشه مثلا کالسواد، لازم ان یکون شیء واحد کیفا محسوسا و کیفا نفسانیا معا، یعنی جنسش یکیه، جنسش کیف است، ولی فصلش در مرتبه واحد عوض میشه، دو تا فصل داره. فهذا الاشکال جعل العقول حیارا والافهام سرعا فاختار کل مهربا، این اشکال ذهنها را متحیر کرد، فهمها را دچار گیجی و سر کرد، هر کسی آمد یک راه حلی بده. این راه حلی که ارائه شد همه میخواستن این اشکال را حل کنند. بعضی ها گفتن اصلا ما چرا در بیابان بخوابیم که خواب آشفته ببینیم، از اول میگیم ذهن نداریم اصلا، وقتی ذهن نداشی دیگه اشکال هم پیش نمیاد. اینا مثال آقا جون، آینه چون چرا محسوس رو مقایسه میکنی؟
خب میگم آدم ذهن ما برگرفته از این خارجه، ولی این خارج یه ماهیت تو آدم ذهن من هم برگرفت، اینه هم همون رو نمایش میده، یعنی من هم همون رو برگرفته از این رو، ولی خود چه تضامی داره رو بگم این نباید به اونجا مشکل برمیتنه، وجود ذهنیه دیگه.
مشکل در این است که مثلا جوهر ذهنی با کم ذهنی دعوا میکند و با هم جمع نمیشوند، مگه مشکل اینه؟ شما هی تو مقایسه میکنی با خارج، میگی در خارج این جوهر است، کم من داره کیف هم داره، خب در همین خارج ماهیت جوهری که از این چه انتظام میکنیم با ماهیت کمی که از این انتظام میکنیم اینا با هم یکی هن؟ کمیتش عین جوهریتشه، کمیتش عین کیفیتشه. خب در ذهن هم همین، در ذهن که نگفتیم جوهر ذهنی با مثلا کم ذهنی با اسب ذهنی اینا با هم الان تضاهم دارن، اینا که تضاهم ندارن، مشکل اینه که میگید جوهر ذهنی ماهیتش جوهر است، همین جوهر ذهنی کیف هم هست، خودش کیفه، نه اینکه کیف داره یعنی شکل و عرض و عمق داره. جوهر ذهنی چون ذاتیاتش محفوظه جوهر است، جوهر ذهنی خودش به عینه کیف نفسانی هم هست چون قائم به ذهن است، پس عرض است. مشکل اینه، شما گمان کردید مشکل اینه که ما در ذهن نمیتونیم مثلا یک میزی تصور کنیم که مثلا رنگ و مقدار داشته باشه، بگیم خب رنگ و مقدارش با میز با هم جمع نمیشن، فکر کردید اینه مشکل؟ نه، هر چیزی تصور کنید، چه جوهر باشه، چه رنگ باشه، چه کم باشه، هر چی تصور کنید، همون چیزی که تصور کردید که میگید ماهیتش مثلا کم است یا جوهر است، همون به عینه باید کیفم باشه. این مشکله.
کیف منظور همون علم بودنه.
بله دیگه، علم، نه اون رنگش و وزنش.
اون وجود ذهنی، همون عالم ذهنه، همون وجود، عالم وجود ذهنه.
باشه، ما که نگفت کسی معدوم است که، خب معلومه که موجوده، اگه معدوم بود که دعوایی نبود، مشکلی نبود. این موجود واحد هم جوهر است به لحاظ ماهیت و همین موجود واحد به لحاظ ماهیت کیف هم هست. این مشکله. توجه فرمودی یا نه؟